اخبار تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور میکنیم به سرخطی موضوع های برنامه امروز سه شنبه 5 نوامبر. از وگان آهنین به منزل اجاره، زندگی یک اویله تاجیک پس از نشر گزارش رادیو آزادی رنگی دیگر گرفت.
گفت که همینجا داشتی نگفت چهار ماه نه پروتیه نه چی رو من خودم همهش خودم ور بکنم تامین.
از سال نو نرخ پتن در شهر و ولایت های روسیه باز بالا می رود. احوال مهاجران کاری تاجیک چی می شود؟ شارح امریکایی می گوید قرض های بی برکش چین روز با قیمت خیلی گران پرداخت خواهند شد. قرض های هنگفت چین از تاجیکستان چی عاقبت دارند؟
برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین میباشد.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 نوامبر به اروپا سفر کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت گفت امام علی رحمان با سفری رسمی اول به سوئیسریا و سپس به فرانسه میرود. جزئیات برنامه سفر معلوم نیست. باری آخر پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 به جمهوری چخ و مجارستان، دو کشوری عضو اتحادی اروپا سفر کرده بود. هفته گذشته در ملاقات با چند عضو پارلمان اروپا، پرزیدنت تاجیکستان اتحاد اروپا را از شریکان مهمی دوشنبه خواند. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نو خود را برای آسیای مرکزی قبول کرد که کمک‌ها به تاجیکستان را نیز در نظر دارد. چند از اعضای گروه های مخالفین که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند اعلان کردند که در راستای سفر پرزیدنت اعتراض خواهند کرد. حکمت الله ظاهری با همسر و 4 فرزند بیمار 4 ماه باز در یک وگان آهنین در کنار نقطه شستشوی نقلیات در شهر دوشنبه زندگی میکرد. درآمد او از شستشوی ماشین برای اجاره خانه کفایت نمیکرد و تنها خرج خوراکی اهل آیله میشد. رادیو آزادی از زندگی طاقت فرسای این خانواده گفته بود و با گذشت 2 هفته با کمک خیرخواهان این خانواده به یک منزل اجاره کوچ بست. همکارم افسانه اکبرشایبه و زرنگیز نوروزشاه دوباره به سراغ این خانواده رفتند و از روزگار نوی آنها میگویند.
یوسف جون دیگر چشم از تلویزیون نمیکند و اکنون هر وقت میخواهد میتواند فیلم تصویری تماشا کند. در وگان تنگوتاری آهنینی که چند ماه اخیر خانواده یوسف جان در آن زندگی میکرد، تلویزیون و عموما شرایط مساعدی برای روزگذرانی نبود.
خدا به شکر که بای جان اختر بهتره. مثل گب نه در اوان نه در تریان نه نمیان.
همه شرایط
دارد؟ همه شرایط همه دارد.
بعد نشر گزارشی از شرایط بد این خانواده در رادیو آزادی، یک صاحبکار آنها را در خانه خود جای کرد.
گرفت ما را بگونی روزی آور ما را به چیز چور آور ما را گرفت ایدارش درون کرد. گفت که همینجا داشتی نگفت چور ما نه پلتیه نه چی گفت من خودم همشه خودم وای بکنم تامین می.
با گفته ای حکمت الله بعدی آگاه شدن از وضع زندگی او در وگان آهنین توسط رادیوی آزادی، مردم زیاد به کمکش شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه دائمی به او کمک خواهند کرد.
خب هر یک چیز سبب میکنه بنده خدا داد. پس سبب کرد ما شما که شنو شدیم. شکر خدا بچه‌ای چی همین تجارت کردی کار میکرد. اگر بسیارم خیلیش دستگیری کردیم. خدا همشون درست کنه، فیض برکت در کارشون عطا کنه. یکش پول آورد، پول آوردن، خیر آوردن، پولم آوردن، روز دیگه خرید خونه هم کردیم، اثر پولی آوردن، دوسته گوده خود خریدیم، پولی آوردن.
همچنین بعد نشر گزارش، طبیبی از یک مرکز شخصی طبی برای تبابت رایگان همسر و 2 فرزند بیمار حکمت الله اظهار آمادگی کرده است. یک پسری او فلجی دست و پای شده از زبان مانده است و دیگری بیماری دل دارد.
من زده دختر، من گفت دخترم، مدکای شما چی خلیه هم؟ من گفتم که اینم خلیه دیاغنوز دارم، برادر. گفت که خلیه بیارشون، من بینم شون. بردم شون دید، دو دارو دادر. راست دیگر خورده سیم بودکو داده سیم با
به پول تبابد کرد
موزیرش در به پول کرده است تشکر.
مراجعت هایی به تکراری او به مقامات برای گرفتن یک پر زمین نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایطی بد این خانواده را مجبور کرد دختر بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما حالا دستی کمک افراد خیرخواه این اویله بی سرپناه و پریشان را در یک خونه سرجم کرد، چیزی که اکثر اویله های بی خونه و از هم دور مونده در ارزویش هستند.
مقامات چندی از شهر و ولایت های روسیه از جمله مسکو و تیومین سمارا اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنت مهاجران کاری را باز بالا میبرند. نرخ پتنت در شهر و ولایت های این کشور از هم فرق میکند و از 4000 تا 8000 روبل میرسد. مقامات مسکو که اکثریت مهاجران در این شهر کار و زندگی میکنند نرخ ماهانه پتنت را از 5000 روبل کنونی تا به 5350 روبل بالا بردند. در این رابطه صحبتی داشتیم با کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران در روسیه، و نخست از او پرسیدیم که گران شدن پتنت روی زندگی مهاجران چی تاثیر خواهد داشت.
سال 2019 الکای نرخ پتنت بالا برده شده بود و چند سال دو سه سال اخیر بالا بردن نشده بود، ولی یک و یک بره بالا بردن. اکنون این پیامد بدی دارد که اگر که هر سال با چنین مقدار پولی پتنت رو بردارن، نمیدونم که حال مهاجران چی میشود. از لحاظ اون گفتنی هستم که با برداشتن نرخ پتنت البته شاید نفران زیادی از سپریدن پتنت، گرفتن خودی پتنت دستکشی کنند. در مجموع خودی همون بودجه باز همون مبلغی رو که به دست می آورد باز همون میورد. ولی صفی اونهایی که اجازت نمای کار میگیرن یا پتن میکنن علاقه کم میشود. لیکن به هر حال گفتنی هستم که حکومت روسیه در سیمو یا که حکومت محلی علاقه یک چیز رو پیخست کردن که چی خدره که پولی پتن رو بلو برن مهاجران کاری اون رو پرداخت میکنن. از این کار خیلی ماهرانه استفاده میبرن.
مهاجران از جرایان دشوار گرفتن سندها از جمله پتنت در روسیه شکایت میکنند. حالا وضعیت چگونه است و با گران شدن نرخ پتنت به دست آوردن آن به فکر شما آسانتر میشود؟
بالا بردن نرخ پتنت گرفتن آن را آسان نمیکند. چنانی که ما میدونیم وقتای آخر، یک سال آخر، علاقه گرفتن پتنت مشکل شده است. به یک قسم مهاجران حدودی 20% هم گویه می شود با آنها دوده نمی شود با اون بهانه یا که با اون سخنان یا که حتی شاید که دروز هم باشد که آنها در قید نیستند. وقتی که حجت قبول میکنند آنها در قید هستند یا که آنها را وقتی گرفتن حجت های آنها تفتیش نمی کنند و وقتی که پتنت علاقه تیار می شود میگویند که شما در حجت های شما قلبکی هستند، در قید آنجا نیستید و مهاجران مجبور هستند که یک سال بعد مراجعت کنند و پولی پرداخت کرده آنها که برای سغورته، برای گذاشتن تشخیصات طبی و این چنین گرفته امتحانی که از برای دانستن زبان روسی، تاریخ و حقوق روسیه میسپرند، علاقه این مبلغ به باد فنا میرود.
تشکر از کریم جان یاروف، حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه، و خاطر نشان میکنم که در این کشور بیش از 1,000,000 مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی نموده، اکثریت با پتنت در این کشور فعالیت دارند. قرضهای بی‌برکش چین دامه برای کشورهای خرد. سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتیه قرضهای چینی، میگوید چین به کشورهای مثل تاجیکستان قرضهای زیاده را میدهد و در نهایت احتمال کشور قدرت بازگردان آن را نخواهد داشت. در نهایت کشور مجبور می شود به جای قرضها ثروتهای طبیعی و ملی خود کانهای طلا و نقره را تقدیم می کند. چین عین زمان بزرگترین وام دهنده است و قرض تاجیکستان از این کشور امسال از مرز 1.5 میلیارد دلار عبور کرد. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه با این محقق آمریکایی صحبت داشت و ابتدا از او پرسید که آیا درست است که چین با دادن قرضهای بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها تحمیل میکند؟
ابراز تشکر میکنم از سوالتون. شما در روز گفتید که من بنیادگذار نظریه یا کانسپت دیپلماتای قرضهای چینی میباشم. این ایده یا غایه که پشت دیپلماتای قرضهای چینی میباشد با چی روانه کرده شده است که چین تریلیون ها دلار مصرف میکند برای کشورهایی که واقعا نیاز دارند. این بستگی دارد که این کشورها مبلغ های چین را برگردانیده میتوانند یا نه. برخی از طرحهایی هستند که وقتی چین سرمایه گذاری میکند پول را گردانیده گرفته میتواند، اما همچنان باید در نظر گیریم که لایحه هایی هستند که کشورهایی هستند که این پول را گردانیده نمیتوانند
قابلیت برگرداندن این پول را ندارد.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می‌افتند مجبور می شوند که منفعت‌های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
برخی از کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند، آنها اعتراف می‌کنند که بله، هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین می‌باشد. اما باز هم کشورهایی هستند که از چین قرض نمی‌گیرند، اما آنها بر این نظرند که هنگ کنگ یا تایوان کشورهای صاحب استقلال‌اند. بله، قسمان هم گفته می‌توانیم که آن کشورهایی که از چین قرض می‌گیرند و قرض را دادن نمی‌توانند، مجبور می‌شوند که به منفعت‌های سیاسی، حربی و امنیتی چین احترام قائل
project to build a power plant or something.
مولا رجب یوسفی با سیم پارکر محقق آمریکایی مؤلف نظریه دیپلماتی قرضهای چینی صحبت داشت. بیننده ارجمند شکل مفصل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org میتوانید ببینید و هم مطالعه کنید. روز 4 نوامبر خبرگزاری دولتی ازبکستان اوزا گزارش درباره زادروز سیده میرزیایوا دختری کلونی پریزیدنت این کشور شوکت میرزیویف را در سرخط خبرهایش جای داد. در دوام روز گزارش درباره ترجمه حال او نیز نشر شد. سیده میرزیویف در ماه ینوار سال روان به مقام معاون رئیس آژانسی نظارت مخابرات و رسانه های اخبار عمومی ازبکستان تعیین شده است. بسیاری ها نگرانند که مبادا سیده میرزیویف مثل گلنارا کریموا دختری کلونی پریزیدنت سابق این کشور از قدرت پدرش سوء استفاده نکند.
میدونید دو سال قبل موردی تشریفش به وادی فرغانه شوکت میرزیایف آید به سوء استفاده از قدرت در زمان کریموف نظر خود رو گفته بود. در اونجا گفته بود که این هیچگاه تکرار نمی شود و او نمی گذارد که یک آیله سر قدرت بیاید و تمام کشور را به دست گیرد. در زیر نظارت خودش دارد. البته دختری کلانی شوکت میرزیایف وقت آخر در وسایل اخبار ازبکستان بسیار پیدا می شود و می بینیم که او در سفرهای خارجش نیست، دیپلمات خلق را مردمی را نشان می دهد و بین جوانان آبروی کلان و خاصی را دارد. البته نگرانی ها هست البته، ولی این اساسا در شبکه های اجتماعی آنهایی که بیرون از کشور هستند میگویند که خدا نکند که این نیست از پشت راه گلنار کریم برود.
سوال دیگری من از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این بود که با اشاره به فرزندان بعضن کار و فعالیت پدران را بررسی میکنند، آیا تجلیل زادروز سیده میرزیویف مثل ضیافت پردبدبه آوازخوان روس پلینا گاگارینا از سوی اهل آیله پرزیدنت ازبکستان باعث به هر گونه واکنش ها آید رئیس جمهوری میرزیویف نشده است؟
البته نگرانی ها هست. من گفتم آنهایی که در شبکه های اجتماعی فعال هستند و اکثرشان بیرون از کشور هستند نگرانی خود را ابراز داشتند و میگویند که خدا نکند که دختران پرزیدنت کنونی از پی دختران پرزیدنت قبلی بروند، ولی به نظر من آدمای هستند که در حکومت بالاخره میخواهند از با ستایش از دختران پرزیدنت یا خانواده پرزیدنت یک منفعت خود را پیدا کنند، یعنی منفعت جویی البته هست، اما تا چه اندازه این پخش می شود و یعنی کلانتر می شود وقت نشان می دهد البته. اما شوکت میرزیایف خودش گفته بود که به این چیز اجازت نخواهد داد.
تشکر از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی که در مورد نفوذ روزافزون دختر بزرگ شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت می کرد. بیننده ارجمند وقتی برنامه ما اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org دسترسند. تا برنامه های بعدی خداحافظ.
خرج میشه که من به خیلی ارزان سر دسته. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، اخبار آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. نظامیان ترک خواهر ابوبکر البغدادی رهبر کشته شده گروه تروریستی دولت اسلامی را دستگیر کردند. در این باره رسانه ها با تکیه به مقام های بلند پایه ترکیه خبر دادند. به خبر سرچشمه رسمی، اودی 65 ساله همراه خانواده اش در کانتینری بازداشت شد که در شهر عزازی ولایت حلب سوریه در آن زندگی میکرد. همراه او 5 کودک و شوهر و کلینش دستگیر شده اند. معلومات وی در باره دولت اسلامی ما رو با این سازمان بیشتر آشنا خواهد کرد، گفته است یکی از سرچشمه ها. ابوبکر البغدادی ماه گذشته در یک عملیات نیروهای آمریکایی در سوریه خود را ترکاند. در این عملیات اسناد دریافت و مصادره شدند که دارای معلومات مهم در باره داعش هستند. وزارت کارهای خارجی اوکراین با فرستادن یک نوت از روسیه برگردانیدن کشتی های نظامی را طلب کرد که مرزبانان روس ماه نویبر سال گذشته در تنگنای کرچ دستگیر کرده بودند. وزیر کارهای خارجی اوکراین در یک نشست خبری با وزیر کارهای خارجی استونیا اورماس رینسال در شهر کیف گفت در نوت همچنین از روسیه طلب شده است که زمان برگردانیدن کشتی ها را بگوید. معاون وزیر کارهای خارجی اوکراین یلینا زیرکال در فیسبوک نوشت کیف تا به حال از مسکو 7 بار این طلب را کرده است. دادگاه حکمه بین المللی سازمان ملل متحد ماه می سال روان روسیه را وظیفه دار کرد که کشتی ها را برگرداند. نظامیان اوکراین 25 نوامبر سال 2018 خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح دستگیر شده 6 ملاح زخمی گشتند. خدمات امنیتی روسیه یا خود فیسبی گفت نظامیان این کشور به سمت کشتی های زره پوش نظامی بردیانسک و نیکوپول آتش کشودند. دولت ایران می گوید این هفته با وارد کردن گاز اورام و سنتریفوگاها در انشاءات فردوف از اجرای بخش دیگری عهده‌داری های سازش اتمی سال 2015 دست می کشد. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز 5 نوامبر گفت که ایران از روز 6 نوامبر سر کرده گاز اوران را به 1044 سنتریفوگا وارد خواهد کرد. از روی سازش هسته‌ای سنتریفوگاها باید به وارد کردن گاز چرخ زنند. بر اساس سازش اتمی با قدرت‌های جهانی ایران حق چنین کار را ندارد. روحانی با تاکید به برگشت پذیر بودن این قدم تازه که از 6 نوامبر سر می‌شود گفت مانند با قدم‌های پیشتره این قدم نیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
روحانی از این عملی آخرین ایران درباره کم کردن عهده‌داری های سازش هسته‌ای در یک پیام از تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال است که از این سازش هسته‌ای کناره‌گیری کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روند بیرون آوری کشورش را از سازشنامه اقلیم پاریس سر کرد. این روند یک سال ادامه و یک روز پس از انتخابات پرزیدنتی سال 2020 پایان می‌یابد. اگر ترامپ در انتخابات مغلوب شود، پرزیدنت نوبتی ایالات متحده آمریکا می‌تواند کشور را در دوام 30 روز آینده دوباره به سازشنامه برگرداند. ایالات متحده آمریکا اخیراً سازمان ملل متحد را رسما آگاه کرد که از سازشنامه اقلیم پاریس بیرون می‌شود. 197 کشور عضو سازشنامه اقلیم پاریس هستند. این سازشنامه 4 نوامبر سال 2016 قبول شد. برآمدن از سازشنامه اقلیم یکی از وعده های پیش از انتخابات ترامپ بود. سازمان بین الحلقی حامی حقوق Human Rights Watch از مقامات قزاقستان دعوت کرد که تنگ کردن برگزاری گرد همایی های صلح آمیز را بکار و تعقیب دیگر اندیشان را بس کنند. قاسم جمار توقایف پرزیدنت قزاقستان که تجربه فعالیت در سازمان ملل متحد را دارد، با پرزیدنت شدن نتوانست که قزاقستان را به معیارهای سازمان ملل متحد در بخش حقوق انسان سازگار کند. سازمان ملل متحد باید به توقای فشار آورد و برگزاری اصلاحات و احترام دیگر اندیشان و گردی هم آیها را طلب کند. می گوید خیو ویلیامسن مدیر هومن رایتس واش در کشورهای اوروپا و آسیای مرکزی. توقایف که در ماه مارس سال جاری سر قدرت آمد، از ماه مارس سال 2011 تا اکتبر سال 2013 همچون معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد فعالیت کرده بود. الماسبک اوتانبویف پرزیدنت پیشین قرغیزستان آماده است جیم بیکوف را بخشد. در این باره وکیل پارلمان قرغیزستان ایرینا کراموشکینا توسط شبکه های اجتماعی خبر داد و نقل کرد که با وکیلان دیگر به دیدار بینی اوتانبویف به بازداشتگاه رفته است. کراموشکینا می نویسد اوتانبویف به مطالعه و ورزش مشغول است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org.
Junaidullo Khodoyorov, яке аз фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ баъди раҳоӣ аз маҳбас гуфт, танқидҳои пайваста аз кори мақомоти ноҳияи Рашт сабаби паси панҷара афтидани ӯ шудааст. Khodoyorov бо ҷурми ифродгароӣ тақрибан 2 солро дар зиндон гузаронд ва рӯзи 28 октябр бар асоси қонуни авф озод гардид. Тафсилоти бештари мавзӯро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Ин фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ рӯзи 4 ноябр дар суҳбати видеоӣ бо радиои Озодӣ гуфт, то ҳол ба ин бовар аст ки танқидҳояш аз кори мақом و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمینان ماهوی آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نورسوی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نورسوی ها و کنشکنی های مقاماتی ناهیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از همین سبب خبر شود و پیشرای این قانون شکنان را بگیرد.
Junaidullo Khodoyorov میگوید اون وقت رئیس کنی انگشت ناحیه رشت را برای منفرش نکردنی را تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمغز از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات ناحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه Khodoyorov را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه‌های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوعی سلفیه دستگیر کردند. رئیس تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهر روند Khodoyorov Junaidullo هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی ناحیه رشت جوانان را به رویه دینی سلفیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حالی است که Junaidullo Khodoyorov گفت در اول مقامات به او نه درباره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات ناحیه هشدار داده بودند.
اومدن درک گپ دیگر بود است. اومدن رسیدیم من به مرکز تشخیص وزارت کارهای داخلی بردم، در همونجا و خوردیم با یک دو کارمند یا مجد گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من گفتم ایوان عملی جنایی کردگی نیستم، من میدونم من دعوت کردم بیتم آوردم همجه را. گفتن کسی میخواه با من صحبت بزنم؟ گفتن اگه نه چون نیست نسبت تو با موده 307 کریم سی قسم دیکوز کشنی جمهوری تاجیکستان دیلا باز شدگی های آغاز کردگی هم
Khodoyorov میگوید مقامات یک شرحی نوشته او را در ادناکلاسنیکی محک اساسی پروندهش قرار دادند.
گویانور 2015 یک نوشته جوت نسبت چگونه بودن و چگونه شناختن رویه سلفیه. در اونجا گپوی نوشته شده بودن که خیلی رب داشتن به رویه سلفیه. بعد اونجا گفتاروی نظریه بود. یک نفر اونجا نوشته بود که کسایی که ریشی دراز دارن و پوچوهای کلتا دارن و فلان و فلان چیزها اینا تروریستن، اکستریمیستن. همین گپ گفتارو سنا کانتر علام کرد که خب این که بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تو ابن سینا و دیگر و دیگر. من اگر همیشه اکستریمیست باشم، اگر منم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و ضد دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مقامات در پرونده افراطگرایی جنید الله خدایوروف وارد کردند، عکس رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایوروف 22 ماه در زندان رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سالی زندان محکوم کرده بود و اجرا درآمدن قانون نو اف در ماه اکتبر امسال راهی او را برای بروقت رها شدن از زندان گشود. با پرسش های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، به آن حد نیست که ایده در بارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود به فروش لباس و پایافزار مشغول بوده است. میگوید خواست او برای آشکارگویی و حل مشکل همدیهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه بر باد داد و به دوشش داغ سودی را گذاشت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
وزارت مالیه امریکا روز دوشنبه 4 نوامبر همزمان با 40 سالگرد اشغال سفارت امریکا در تهران، 9 شخص نزدیک به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنین ستاد کلی نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این تحریم ها را بی فایده و نشانه ناتوانی امریکا دانست. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. مجتبی خامنه ای فرزندی رهبری ایران، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر و وحید حقانیان معاون امور ویژه خانواده رهبری در فهرست نوی تحریم های امریکا قرار گرفتند. ابراهیم رئیسی رئیس دادگاه عالی، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبری جمهوری اسلامی و غلام علی حداد مشاور رهبری ایران از دیگر افرادی هستند که از سوی امریکا تحریم شدند. امریکا همچنین محمد حسین باقری رئیس ستاد کلی نیروهای مسلح ایران، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه نظامی خاتم الانبیا و حسین دهقان وزیر پیشین دفاع و مشاور نظامی رهبری جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. وزارت مالیه امریکا در بیانیه گفته است که تحریم های نو توانایی رهبری جمهوری اسلامی را برای پیشبرد کار ترور و سرکوب ضعیف میکند. این بیانیه میگوید وزارت مالیه امروز مقام های غیر انتخابی را هدف قرار میدهد که در اطراف آیت الله خامنه ای حلقه زدند و سیاست های بی ثبات کننده وی را اجرا میکنند. وزارت مالیه امریکا میگوید این افراد در برخی از فعالیت های ویرانکارانه رژیم از جمله بمبگذاری در مجمع نیروهای بحری امریکا در بیروت در سال 1983 و همچنین شکنجه و کشتار غیرقانونی و سرکوب مردم دست داشتند. بر اساس این بیانیه دارایی های افراد تحریم شده در خاک امریکا مصادره خواهد شد و افراد و شرکت های امریکایی از هر گونه معامله با آنها منع شدند. وزارت مالیه امریکا سبب تحریم علی اکبر ولایتی سابق وزیر امور خارجه و مشاور امور بین المللی رهبری جمهوری اسلامی را دست داشتن وی در ترکش بنای انجمن همیاری اسرائیل و ارجنتینا عنوان کرده است. براین هوک نماینده ویژه وزارت کارهای خارجه امریکا در امور ایران روز دوشنبه 4 نوامبر در واشنگتن با تلویزیون عربی الحره درباره تحریم های امریکا به ایران گفت:
ما بر رژیم ده ها میلیارد دلار را رد کردیم. اگر تحریم های ما نمی بود، آن میلیارد ها دلار طوری که همیشه به آنها صرف می شد، صرف می شدند. به شخصان باوری بخش آنها در لبنان، سوریه و عراق، گروه های پنهانی در بحرین، حوثی ها در یمن و حماس، آنها پولی را ندارند که با آن عادت کرده بودند. از این رو ما با ایران اجرا کردن وظیفه‌شان را همچون یک رژیم انقلابی دشوار می‌گردانیم. ما با فشارهای حد اکثر با ایران توانستیم با یک قطار حمله‌ها خلل رسانیم. آنها را باز داریم و پیشگیری کنیم.
امریکا از ماه می سال 2018 که از سازش هسته‌ای 6 قدرت جهانی با ایران خارج شد، تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه ایران را بیشتر کرده است. دامنه تحریم ها تا جای گسترده شد که حتی آیت الله خامنه ای نیز از آن در امان نماند. دونالد ترامپ چند ماه پیش با امضای یک فرمان تحریم های نوی علیه خامنه ای و خانواده ای او را تایید کرد. محمد محمدی گلپایگانی از ابتدای رهبری آیت الله خامنه ای در اواخر سالهای 80 قرن گذشته ریاست دفتری وی را به عهده دارد. ابراهیم رئیسی که چند ماه پیش از سوی رهبری جمهوری اسلامی رئیس دادگاه عالی ایران تعیین شد، در تحریم های اتحاد اروپا نیز شامل می باشد. او در اواخر سالهای 80 عضو هیئت 4 نفره بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می گرفت. وزارت مالی آمریکا همچنین وحید حقانیان معاون ویژه دفتر رهبری ایران را تحریم کرده است. حکومت آمریکا چند روز قبل بخش بناسازی در ایران را بنابر رابطه با سپاه پاسداران تحریم کرده بود. در ماه اپریل سال جاری دونالد ترامپ خود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده بود.
میروم کمکو یادم نکردی، یک نفس یک نظر شادم نکردی،
یک نفس یک نظر دردیده بودی، ای عزیز دلم رنجیده بودی،
نازنین رازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من،
نازنین رازی من تو، هم دل و رازی من تو، چون وای وفا در دل و سازی من تو،
در دل و سازی من.
در نزد خانه‌مان داشته مثل بره به ماشین بار کردند و به کمیسریت حربی بردند. در کمیسریت حربی نویه سینان نوشتند که اختیاری آمده است. حقارت می‌کردند. شرایط جایی که من و جوانان دیگر را نگاه می‌داشتند بد بود. از صبح تا شام تنها نان و کمی آب دادند. این هم بعد از آن که داد وای کردیم. این نکته را سامان 21 ساله ساکن ناحیه سینای شهر دوشنبه که به قول خودش دو هفته پیش اجبارا به کمیسریت حربی برده شده است ابراز داشت. این جوان روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت افرادی که او را مجبوری به کمیسریت حربی بردند در تن لباس ملکی داشته خود را کارمندان اوگالون روزسک معرفی کردند.
همه شگزشتن بینیم کجلگی دارش کسگی یا گزاروندن دستم شکسگی بینیش کسگی یا گزاروندن همه شگزاروندن و از سبب که اوزوهای درونی بیمار برومدک برای کسید و سر دادن. تو ساعت 6 بگرن نگاه کردن مجبوری.
یک نماینده کمیسریت حربی ناحیه سینا حرفای سامان را به اساس خواند، اما نه تنها از شرح بیشتری موضوع خودداری نمود، بلکه تهدید کرد که از نزد بینای کمیسریت دور رویم. سامان خود را قربانی ابلوه میداند و گفت پس از تشخیصهای طبی که بینیش شکسته و چند عضو بدنش بیمار برآمد او را رها کردند. چون این شکایت ها در حال صورت می گیرد که مقامات وزارت مدافعه تاجیکستان بارها حالت های جلب مجبوری و مناسبت دغلانه نسبت به جوانان را هنگام معرکه دعوت به ارتش رد نموده به اساس خواندند. این نهاد می گوید حالا شرایط نسبت به سالهای پیش در قسمهای نظامی بهتر شده است. یوسف علی خواجایف ساکن ناحیه یوبان میگوید پسرش برای تامین روزگار خانواده به دوشنبه برای کار در ساختمان آمده بود ولی او را دستگیر کرده به کمیسریت حربی ناحیه اسماعیل سامانی بردند. میسخال رحمانقلو و یک زن کهنسال دو روز نبیرهش را جستجو کرد که در کدام قسم نظامی باشد. رحمانقلو بر رادیو آزادی گفت از آن نگران است که گوشهای نبیرهش ناشنوا است و هنی خدمت در ارتش حادثه به او رخ ندهد.
التماس خواهش میکنم که به پلیسکا دعوت کنند. به پلیسکا فرزندای مردم ایراه قپیدن نبرند. مادرها را عصبی کسلی نکنند.
ضمن یک بازدید از کمیسرات های حربی دوشنبه، حالت های اجباران آوردن جوانان به بعضی کمیسرات های حربی مشاهده شد. در یک کمیسرات حربی دیده می شد که با مسافربری خطسیرهای پایتخت از جمله خطسیرهای 8 و 15 جوانان را آورده به داخل کمیسرات حربی وارد می کردند. این در حال است که بر اساس قانونگذاری جوانان سنی دعوت به خدمت حربی باید خود به گرفتن دعوتنامه به چنین کمیسرات ها حاضر شوند. شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که وزارت دفاع روز 1 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد که نقشه دعوت جوانان به ارتش تا 80% اجرا شده است و این مرکه در مقایسه با سالهای پیش بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. اما کارشناسان میگویند نظر به سالهای پیش بیشترین شکایت و نگرانی ها در دعوت بهاری و تیرماهی امسال به مشاهده رسیده است. به قول دلفروز صمدوا نماینده سازمان دفتر آزادی های شهروندی وجود مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای و شکنجه در ارتش باعث به آن شده است که جوانان از رفتن به خدمت حربی خودداری کنند. او گفت سبب دیگری که میتواند جوانان را از رفتن به ارتش دور سازد این نبود امتیازهای کافی برای سربازان است. قانونگذاری کشور فعلا بعضی از امتیازها را برای جوانانی که خدمت حربی را ادا میکنند پیش بینی نموده است ولی چنین امتیازها را خود جوانان ناکافی میحسابند. در وزارت دفاع تاجیکستان در رابطه با مساله جلب اجباری جوانان به ارتش گفتند کمبودی هایی که ضمن دعوت تیرماهی سر زدند پس از انجام این معرکه در حضور عظیم ابراهیم معاون سروزیری تاجیکستان که رئیس کمیسیای دعوت جوانان به ارتش است بررسی خواهد شد. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیرماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب میشوند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
بعد از 4 ماه زندگی در واگن تنگ و آهنی نایله گلنورا و حکمت الله به خانه گرم و دارای تمام شرایط برای کودکان بیمار جای کرده شدند. نشر یک مطلب درباره سختی های زندگی این آیله بی سرپناه و بیمار در سامانه رادیوی آزادی در یک هفته زندگی آنها را تغییر داد. همکنون گلنورا و حکمت الله با فرزندان زمستان را در خانه گرم و راحت سپری میکنند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. یوسف جان 4 ساله هم که در واگن تنگ و تار از تماشای فیلم های تصویری محروم بود در خونه ای نو اکنون چشم از تلویزیون نمی کند. خوشحالی او و برادرش در این خونه حد و کنار ندارد. حکمت الله با دو فرزند بیمار تا یک هفته پیش در یک چهاردیواری تنگ و شرایط بد زندگی داشت. بعد این نشر گزارش در رادیو آزادی یک صاحبکار برای چند ماه آنها را در خانه خود جای کرد. گلنورا علیمو و مادر دو فرزند بیمار در صحبت با رادیو آزادی با اشک شادی لحظه ای از واگن به منزل اجاره کوچیدنشان را نقل کرد.
گرفت ما را به گونی روزی آورد، ما را به چیز چورا آورد. گفت که همینجا نشینه، گفت 4 ماه نه پولتیه نه چی، گفت من خودم همشه خودم وای میکنم تامین میکنم.
هرچند این خونه برای دائمی از آنها نخواهد بود و همگی یک حجره دارد، اما آیله بی سرپناه که فرارسی زمستان سخت نگرانشان کرده بود خوشحالند که از واگن آهنین بیرون شدند.
خدا بشکر که با اینجا نخستر بهتره. مثل گپ نه در اوان نه در تریان نه نمیان همه شرایط همه اسلویه داره.
گلنورا علیمو در صحبت قبلی با اشک چشم گفت بعدی آوارگی های زیاد با شوهر و فرزندان در یک واگن تنگ آهنین قرار گرفتند. این واگن در داخل یک نقطه شستشوی ماشین ها جایگیر بود و حکمت الله ظاهری شوهر گلنورا هم در آنجا ماشین شویی کرده روزگارش را پیش می برد. پولی کار کرده ای او بعد تبابت دو پسر بیمار و همسرش که از نفس تنگی رنج می کشید صرف می شد و امکان گرفتن خانه اجاره نداشتند. با گفته حکمت الله بعد آگاه شدن از وضع زندگی او در واگن آهنین توسط رادیوی آزادی مردم زیادی به کمک شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه شخصی خود به او کمک خواهند کرد. به گفته حکم
خوب هر چیز سبب میکنه بنده خدا دا. هر سبب کرد ما شما قشنوز شدیم شکری خدا بچه های تجارت کردی کار میکردی و بسیارن خیلی هست دستگیری کردیسیم خیر خدا همشون هم درست کنم پول آوردن خیر آوردن پولم آوردن روز دیگه خریدی خونه هم کردیم اثر پولی آوائی دوسته گودا خدا خریدیم پولی آوائی
حکمت الله میگوید اونهایی که توسط نواری ویدیویی از حال او بخبر شدند برایش تا حال زنگ میزنند و کمک میرسونند. به گفته حکمت الله در پی نشر گزارش دختر از یک مرکز شخصی طبی برای تبابت رایگان همسر و دو فرزند بیمار او اظهار آمادگی کرده است. یک پسر حکمت الله فلج دست و پای شده از زبان مانده است و دیگری بیماری دل دارد.
همزاده دختر ما دخترم کودکای شما چی خریدیم ما گفتم که نمیخواد دیاگنوز دارم آرده گفت که خیلی بیار شما ما بینیم شما بردم شما دید دو دارو داده رسیگر خورده سیم کودکا داده سیم بود.
این خانواده که سال هاست از بی سرپناهی با اطفال خردسال رنج میکشند میگویند سخت‌ترین مشکل برای یک نفر بی خانگی بوده است. سرسانی های آنها بعد بیرون شدن از حوالی پدر شروع شده است. حکمت الله میگوید در حوالی والدین او شش آیله یک جو زندگی میکردند. جنجال های خانوادگی سبب شد او به نزد والدین همسرش کوچ بندد، اما آنجا هم زندگی آسان نبود. با امید دریافت سرپناه و دستیابی به زندگی بهتر او با همسرش به مسکو رفت و اخراج شد. مراجعت هایی به تکرار حکمت الله به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین هم نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایط بد این خانواده را مجبور کرد دختری بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما دست کمک افراد خیرخواه این آیله به سرپناه و پریشان را هرچند موقتاً اما در یک خانه سرجمع کرده است، چیزی که اکثر آیله های به خانه و به این دلیل از هم دور مانده در آرزویش هستند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به پایان رسید. تیم های فوتبال استقلال دوشنبه و ریگر تدزی ترسونزاده به فینال جام تاجیکستان راه پیدا کردند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی شام دوشنبه 4 نوامبر به پایان رسید. دسته ریگر تدزی ترسونزاده که در دور آخرین مسابقه در میدان خود بازی را با خطلانی باختر با حساب مساوی و بدون گل انجام داد، برنده مدال های برنجی گردید. یادآور می شوم مدال های طلا را دسته استقلال دوشنبه و مدال های نقره را تیم خوجند شهری خوجند پیشکی صاحب شده بودند. بر اساس دستور مسابقه دسته پنچری ناحیه جلال الدین بلخی که جای آخرین را اشغال کرد لیگ عالی را ترک می نماید. دسته خطلان که جای پیش از آخرین را گرفت در بازی های گزارش با جایزدار نقره لیگ اول برای حق شرکت در مسابقه لیگ عالی در سال آینده مبارزه خواهد برد. شیردین بابایف حملگر دسته استقلال به مثل سال گذشته بهترین گلزنی مسابقه گردید. او به دروازه رقیبانش در بازی های مسابقه امساله 16 توپ زده است. خبری دیگر، بازی های جوابی نیمه نهایی جام فوتبال تاجیکستان که با شرکت 4 دسته، 3 دسته لیگ عالی و 1 تیم لیگ اول برگزار شدند، 2 دسته شرکت کننده بازی نهایی را معین کردند. دسته لیگ عالی استقلال دوشنبه بازی جوابی نیمه نهایی را در ورزشگاه مرکزی ناحیه واسه با نماینده لیگ اول هولبوک با حساب 1-1 انجام داد. در بازی اول دوشنبگی ها در میدان خود با حساب 5-0 پیروز شده بودند. بنابراین استقلال به فینال برآمد. بازی دیگر میان دسته های لیگ عالی ریگر تدزی ترسونزاده و خوجند شهری خوجند در ورزشگاه تلکا ارینا دایر گردید. زمان اساسی با حساب 1-1 به پایان رسید. بازی اول نیز در شهری خوجند با همین حساب انجامیده بود. از این رو برای معین کردن غالب زمان اضافه تعیین شد، ولی در زمان اضافه نیز حساب تغییر نیافت. از روی سلسله پنالتی دسته میزبان ریگر تدس با حساب 4-3 غالب آمده به فینال روح پیدا کرد. به این ترتیب در بازی نهایی که روز یکشنبه 24 نوامبر برگزار می شود، به مثل سال گذشته دسته های استقلال و ریگر تدست با هم برای جام تاجیکستان مبارزه می برند. بازی نهایی در ورزشگاه مرکزی شهر حصار ساعت 14 شروع می شود. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تدست روز 5 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
دسته این سال امسال گذشته در بودجه آسیایی دسته باید راحت گیرد.
باید گفت که در مورد پیروزی ریگر تداز در فینال جام تاجیکستان، باشگاه شهری تورسونزاده به حق شرکت در جام AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2020 از مرحله مقدماتی مشرف می شود. اگر استقلال در بازی نهایی جام تاجیکستان غالب شود، آنگاه راحت به جام AFC 2020 نصیب جایزه دار نقره قهرمانی تاجیکستان دسته خوجند می گردد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، برنامه دنیای اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
باز یک شرکت چینی که از کانهای تاجیکستان طلا استخراج میکند از پرداخت باج و انداز آزاد شد. پارلمان خواست جریمه قلابان در تاجیکستان بیکار شود، حکومت زد برآمد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهم شنید.
در 9 ماه سال 2019 در تاجیکستان 260 هزار صاحب کار انفرادی کار خود را قطع کردند. آژانس آمار تاجیکستان در گزارش نوی خود میگوید نسبت به همین دوره سال گذشته شماره صاحب کارانی که ترک پیشه کردند 11% بیشتر است. بنا به معلومات آژانسی در این دوره فعالیت 209 هزار صاحب کار دارای پتن، 43 هزار صاحب کار دارای شهادت نامه و 7.5 هزار خواجگی دهقانی کار خود را بس کردند. به حالت یکمی اکتبر سال روان در جمهوری 553 هزار نفر صاحب کار انفرادی ثبت نام شدند که بیش از 300 هزار با پتن و تقریبا 80 هزار از روی شهادت نامه کار میکنند. عین زمان در تاجیکستان تقریبا 300 هزار صاحب کار انفرادی مشغول کارند. بیشتر صاحب کاران انفرادی در تاجیکستان در ولایت سوخت و بعدن در ولایت ختلان ثبت نام شدند. روز 19 اکتبر بین شهر قوقند ازبکستان و شهرک شهیدان ناحیه اشت تاجیکستان ربوای افتابوس به راه مانده شد. در این باره خبرگزاری های ازبکستان با تکیه به وزارت نقلیات آن کشور خبر دادند. این مسیر تقریبا 90 کیلومتر طول داشته. افتابوس های نوی ایسوزو و میکرو افتابوس ها در آن مسافر کشانی میکنند. ارزش بلیت مسیر مذکور 2.5 دلار یا نزدیکی 25 سومانی است. پیشتر از این میان تاجیکستان و ازبکستان ربوای چند افتابوس به راه مانده شده بود. خوجند تاشکند، خوجند فرغانه، دوشنبه ترمیز، دوشنبه دهنف، دوشنبه سمرقند از جمله آنهایند. دوامی 2.5 سال اخیر در مؤسسه های بودجوی ازبکستان در دایره خرچ های کمک پولی برای حامله بودن و تولد کودک 330 هزار دلار غیر مقصدناک خرج شده است. در این مورد در دادستانی کلی ازبکستان خبر دادند. با اطلاع دادستانی در مؤسسه های بودجوی آن کشور حالت های مشاهده شده است که به راه تقلب کاری به مردان کمک پولی برای حامله بودن و تولد دادند. برای مثال به یک کارگر بیمارستان ولایت جیزخ بیش از 2 میلیون سوم و به محافظ مکتب رقم 20 در جیزخ 900 هزار سوم پرداخت شده است. خبر داده می شود که در دوزی این مبلغ ها افراد مسئول دولتی دست داشتند. برای این قانون شکنی برخی از افراد مسئول به جوابگری ماموری و برخی دیگر به جوابگری جنایی جلب شدند. ضرر در حجم بیش از 1 میلیارد سوم به دولت برگردانده و حق 30 شهروند دیگر برقرار شده است. سلام اکرام یگانه کارخانه شخصی پخته تازه کنی در دهه سرچشمه ناحیه واسه ولایت ختلان روز 16 اکتبر امسال به کام آتش رفته است. این کارخانه را ماه اوگوست 2019 به استفاده داده بودند. مسئولان کارخانه گفتند که در بیش از یک ماه موسم جمع آوری پخته انبار آنها از طلای سفید پر شد و یک بخش پخته کارکرد شده از بین رفته، قسم دیگر آسیب دیده است. آنها تخمین می‌زنند که زیان رسیده سوختار به میلیون‌ها سامانی برابر است، ولی کمیسیون ویژه هنوز خلاصه خود را نگفته است. مسئولان اداره سوختار نشانی گفتند حادثه با سبب های تکنیکی رخ داد. شاهدان میگن که ماموران آتش نشانی برای خاموش کردن آن دو روز تلاش کردند. کارخانه نوی پخت تازه‌کنی که ماه آگوست امسال به کار سر کرده بود در تقریبا 3 هکتار زمین جایگیر شده است. یک منبع آگاه گفت این کارخانه تا این دم توانسته است حدود 1000 تن پخت را کار کرد کند. در گذشته چندی از بازارها در ولایت ختلان آتش گرفته بودند. مقامات سببی بعضی از این حادثه ها را رسیجی کوتاهی ناقل ها گفتند، بعضی دیگر را برخستانه تفسیر کردند.
که مرسی اتا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. حکومت تاجیکستان تجهیزات و فناوری‌های را که شرکت چینی TBA برای استخراج طلا در کان کمرغ بالا و دوآبه شرقی در ناحیه عینی ولایت سغد می‌آورد از پرداخت باج گمرکی و انداز آزاد کرد. این شرکت در عوض بنیاد مرکز برق و گرمی‌دهی رقم 2 در شهر دوشنبه به این کانها دسترسی پیدا کرد. منتقدان در تاجیکستان بارها مقامات را برای در اختیار سرمایه‌گذاران چینی گذاشتن کانهای معدن از جمله طلا و نقره که بعضی آنها در شکل خام به بیرون برده می‌شوند تنقید کردند. مقامات میگویند این هدیه یا فروختن ثروت‌های طبیعی تاجیکستان نیست، بلکه یک اصول جلب سرمایه خارجی به کشور است. نسخه قراره که حکومت تاجیکستان 615 نوعی مال و تجهیزات و فناوری های شرکت چینی TBA را از باج گمرکی و انداز آزاد کرد، روز 22 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد. فهرست تجهیزات چینی که بدون کدام یک پرداخت اکنون به تاجیکستان وارد می شوند از ماشین های سبکرو و باربردار و ترانسفرماتورها عبارت است. در این سند گفته نمی شود که نرخ این همه مال و تجهیزات چند است و بودجه تاجیکستان از چه مقدار درآمد محروم می ماند. مساحت کان طلای کمرغ بالا و دوآبه شرقی 15.4 کیلومتر مربع حساب شده، ذخیره اثبات شده آن 51 تن برشمرده شده است. بر علاوه به تخمین گئولوگ ها بیش از 117 تن ذخیره طلای ثابت نشده در این کان ها وجود دارد. شرکت TBA چین با خرج 349 میلیون دلار آمریکایی در سال 2016 ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو را به انجام رساند. از این مقدار 17 میلیون دلار سهم تاجیکستان بود. مبلغی باقی قرض اکسیم بانک چین است که TBA برای ساختمان مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه گرفته است. مقامات تاجیکستان امید دارند که TBA خراجات خود را از این کانها میبرارد و طلای باقی مانده به نفع کشور استخراج می شود. اما جین سین رهبر TBA به تارنامه stcn.com در چین گفته است اگر شرکت از این دو کان طلا خراجاتش را برآورده نسازد، حکومت تاجیکستان راضی است که به شرکت مجوز کانهای دیگر را بدهد. اسکندر شرشیف اقتصاددان از قرقیزستان که موضوع سرمایه‌گذاری های چین به کانهای معدن در آسیا میانه را تحقیق کرده است میگوید حکومت ها برای حفظ منفعت های ملی خود باید استادگری کنند. وی افزود
چین به اقتصاد تکنولوژی های بلند گذشته نیست و به متال های نادر سخت احتیاج دارد. شرکت های چین در چهار سوی جهان استخراج این متال ها را زیر انحصار خود درآوردند. از این رو حکومت ها از جمله در آسیای میانه که از کمبود سرمایه رنج میبرند باید در برابر توسعه طلبی چین استادگری کنند و در هر لایحه سهم کشور خود را حفظ کنند.
شرشیف افزود در صورت عدم استادگری در برابر توسعه طلبی شرکت های چین از سوی حکومت ها کشور به یک منبع اشیای خام چین بدل می شود و همه گونه زمینه های رشد را از دست می دهد. با تمام شدن ذخیره کان ها کشور را به اصطلاح بلای اشیای خام منتظر است. کمرغ بالا و دوآبه شرقی تنها کانهای نیستند که شرکت های چینی در تاجیکستان آن را در اختیار دارند. شرکت مشترک تاجیکستان و چین زرافشان و پاکرود در رامیت نیز در استفاده سرمایه گذاران چینی هستند. وزیر صنعت و تکنولوژی های نوی تاجیکستان از میل زیاد چینی ها برای سرمایه گذاری در تاجیکستان توصیف کرد، ولی عین زمان از همکاری به گفته اون ناموفق شرکت های غربی شکوه نمود. فیض الله زاده برای مثال از فعالیت شرکت تتیس پترولیوم و کامن ولث بریتیش مینرال گله کرد که به قول اون نتوان افغانستان به حیث سرمایه‌گذار از عهده کار خود برایند. با این حال نه تنها در تاجیکستان و همسایه‌هایش در آسیای مرکزی بلکه در غرب نیز از سرمایه‌گذاری‌های زیاد و نفوذ چین در این کشورها می‌اندیشند.
مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در صحبت با وزیران پنج کشور آسیای مرکزی در نیویورک گفته بود چین کشورهای آسیای مرکزی را با گرفتن قرضهای تشویق میکند که امکان برگرداندن آن را ندارند و با احتمال زیاد به پکن در کارهای داخلی و دسترسی به ذخیره‌های طبیعی آنها نفوذ بیشتر خواهند داد. پامپیو با کشورهای آسیای مرکزی پیشنهاد کرد که در جریان ارزیابی لایحه‌های بزرگ شرکت‌های آمریکایی را نیز در نظر گیرند و ایالات متحده حاضر است امکانات سرمایه‌گذاری در این کشور را بررسی کند. این در حالی است که اخیراً یک شرکت چینی در ناحیه مرغاب ولایت بدخشان اجازه استخراج نقره از کان یک جلوه را به دست آورد و 7 سال از پرداخت باج گمرک و انداز آزاد شد. این تصمیم مقامات در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های تند روبرو شد، ولی مقامات گفتند جای نگرانی وجود ندارد. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. حکومت تاجیکستان با طرح تغییر علاوه‌ها به ماده‌های قلابی کدکس جنایی که از طرف وکیلان پارلمان پیشنهاد شده بود مخالفت کرده است. این طرح سنگین‌تر کردن جزا برای قلابی را در نظر داشت. طرح اصلاح قانون از طرف وکیلان پارلمان ماه ایون امسال آماده شده برای گرفتن خلاصه به حکومت فرستاده شده است. پیشنهاد پارلمان از آن عبارت بود که جزا در شکل جریمه از ماده 247 کدکس جنایی یعنی جنایت‌های اقتصادی برداشت شده به جای آن حبس تعیین گردد. حالا برای قلابی از 13 تا 20 هزار سومانی جریمه پیش بینی شده است. حکومت تاجیکستان در خلاصه خود که نسخه آن روز 21 اکتبر دسترس رادیو آزادی شد، پیشنهاد وکیلان را درباره حبس قلابان رد کرده است. در خلاصه حکومت گفته می شود هنگام خارج نمودن جزا در نمود جریمه از ماده 247 کدکس مذکور، از یک طرف با برقرار شوی ضرر از جنایت رسانیده شده تاثیر منفی خود را گذاشته، از طرف دیگر آن برای در مؤسسه های اصلاحی نگاه داشتن شخصانی به این قبیل جنایت ها محکوم گردیده خراجات الهوگی را طلب می نماید. در یک وقت پیشنهاد مذکور خلاف پرینسیپ انسان دوستی بوده، برعکس جزا را برای صادر نمودن جنایت وزنین می نماید. پایان اقتباس. بنابر قاعده های رایج همه تشبث های مربوط به تغییر و علاوه ها به قانون در تاجیکستان به بررسی حکومت فرستاده می شوند. حالت های رد شدنی تغییر و علاوه ها به قانون از سوی حکومت زیادند، اما وقت حکومت طرح تغییر و علاوه ها را جانبداری کرد، اکثریتی وقت پارلمان آن را بدون بحث و بررسی طولانی جانبداری و تصویب میکند. برخی از کارشناسان با پاسخ اخیر حکومت چندان راضی نیستند، چون باور دارند احساس بی‌جزایی مواردهای قلابی را در کشور بیشتر خواهد کرد. مقامات میگویند کدکس جنایی در شکل نو باید خصلت بشردوستانه گیرد و بسیاری از کردارهایی که حالا برای آن آدمان پشت پنجره فرستاده میشوند با جریمه و یا جزاهای نسبتاً سبک عوض کرده شوند. این نکته در برنامه اصلاحات سودی حقوقی در تاجیکستان برای سالهای 2019-2020 هم ذکر شده است. حکومت در حال بگومانیزاسیا یا بشردوستانه شدن قانونهای جنایی اقدام کرد که تغییرات های چند سال اخیر به کدکس جنایی تنها به سوی سخت‌تر کردن جزا روانه شده بودند. کدکس جنایی تاجیکستان سال 1998 قبول شد که از 405 ماده عبارت است. تا آن زمان در تاجیکستان کدکس جنایی اتحاد شوروی عمل می‌کرد. در گذشته چند از سازمان‌های حامی حقوق انسان از جمله بخش حقوق انسان سازمان ملل متحد از تاجیکستان برای گومانیزاسیا قانون جنایی دعوت به عمل آورده بودند. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظری داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان و نرخ دو اشیای اساسی صادراتی کشور، پخته و آلومینی، در بازارهای جهانی.
بنابر قرب مقرر کرده بانک ملی، یک دلار آمریکایی در تاجیکستان 9.69 درهم، یک یورو وید پولی اتحادیه اروپا 10.82 درهم و 1000 روبل روسی 151 سومان ارزش دارد. در بانک های تاجیکستان قرب اسعار از قرب رسمی از 1 تا 2 سومان فرق میکند. نرخ آلومینی، یکی از محصولات های اساسی صادراتی تاجیکستان، در بازارهای جهان ماه آخر ارزان میشود. با سنه 22 اکتبر نرخ یک تن آلومینی در بازارهای جهان 1718 دلار نرخ دارد. نرخ پخته نیز در بازارهای جهان ارزان می شود. یک فونت پخته که با 493 گرم برابر است، در بازارهای جهان 62 سنت ارزش دارد.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، موجی و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکایی که شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
عاشقم بودی نبودی با من این چونی،
رفتی بیقرار تو بودی نازنین بهار، منتظرتم تو مرا کرده انتظار. بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
بیا سنم بیا عاشقت منم، بیا هرچی میخوای من برا هدیه میکنم.
تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم. سلام. حالا مرور می کنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز سه شنبه 5 نوامبر. از وگان آهنین به منزل اجاره، زندگی یک اویله تاجیک پس از نشر گزارش رادیو آزادی رنگی دیگر گرفت.
گفت که همینجا داشتی نگفت چهار ماه نه پرکی نه چی گفت من خودم همه خودم وری بکنم تامین.
از سال نو نرخ پتن در شهر و ولایت های روسیه باز بالا می رود. احوال مهاجران کاری تاجیک چی می شود؟ شارح امریکایی می گوید قرض های بی برکش چین روز با قیمت خیلی گران پرداخت خواهند شد. قرض های هنگفت چین از تاجیکستان چی عاقبت دارند؟
برخی از کشورهایی که از چین قرض می گیرند آنها اعتراف می کنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین می باشد.
رئیس جمهوری تاجیکستان روز 4 نوامبر به اروپا سفر کرد. دفتر مطبوعات پرزیدنت گفت امام علی رحمان با سفری رسمی اول به سوئیسریا و سپس به فرانسه می رود. جزئیات برنامه سفر معلوم نیست. باری آخر پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 به جمهوری چک و مجارستان، دو کشوری عضو اتحاد اروپا سفر کرده بود. هفته گذشته در ملاقات با چند عضو پارلمان اروپا، پرزیدنت تاجیکستان اتحاد اروپا را از شریکان مهمی دوشنبه خواند. اتحاد اروپا تابستان امسال استراتژی نو خود را برای آسیای مرکزی قبول کرد که کمک‌ها به تاجیکستان را نیز در نظر دارد. چند از اعضای گروه های مخالفین که در کشورهای اروپایی پناهنده شدند اعلان کردند که در راستای سفر پرزیدنت اعتراض خواهند کرد. حکمت الله ظاهری با همسر و چهار فرزند بیمار 4 ماه باز در یک وگان آهنین در کنار نقطه شستشوی نقلیات در شهر دوشنبه زندگی میکرد. درآمد او از شستشوی ماشین برای اجاره خانه کفایت نمیکرد و تنها خرج خوراکی اهل آیله میشد. رادیو آزادی از زندگی طاقت فرسای این خانواده گفته بود و با گذشت 2 هفته با کمک خیرخواهان این خانواده به یک منزل اجاره کوچ بست. همکارم افسانه اکبرشایبه و زرنگیز نوروزشاه دوباره به سراغ این خانواده رفتند و از روزگار نوی آنها میگویند.
یوسف جون دیگر چشم از تلویزیون نمیکند و اکنون هر وقت میخواهد میتواند فیلم تصویری تماشا کند. در وگان تنگوتاری آهنینی که چند ماه اخیر خانواده یوسف جان در آن زندگی میکرد، تلویزیون و عموما شرایط مساعدی برای روزگذرانی نبود.
خدا به شکر که بای جان اختر بهتره. مثل گب نده اوان نده تریان نده نمیان.
همه شرایط
دارده؟ همه شرایط همه دوره.
بعد نشر گزارشی از شرایط بدی این خانواده در رادیو آزادی، یک صاحب کار آنها را در خانه خود جای کرد.
گرفت ما را بگونی روزی آور ما را به چیز چورا آور ما را گرفت ایدارش درون کرد. گفت که همینجا داشتی نگفت چهار ماه نه پرتیه نه چی گفت من خودم همشه خودم وای بکنم تامین می.
با گفته ای حکمت الله بعدی آگاه شدن از وضع زندگی او در وگان آهنین توسط رادیوی آزادی، مردم زیاد به کمکش شتافتند. برخی هم برایش امید بخشیدند که برای دریافت سرپناه دائمی به او کمک خواهند کرد.
خب هر یک چیز سبب میکنه بنده خدا داد. هر سبب کرد ما شما کسی شنو شدیم شیلی خدا بچه چی همین تجارت کتی کار میکرد اگر بسیارن خیلی هست دستگیری کردیسیم خدا ما شما درست کنه فیض برکت در کارشان اتا کنه این خش پول آوردن خیر آوردن پولم آوردن رو سیگه خرید خونه هم کردیم اثر پولی آوردن دوسته گوده کده خریدیم پولی آوردن.
همچنین بعدی نشر گزارش طبیبی از یک مرکز شخصی طبی برای تبابت رایگانی همسر و دو فرزندی بیماری حکمت الله اصفهانی آمادگی کرده است. یک پسری او فلجی دست و پای شده از زبان مانده است و دیگری بیماری دل دارد.
من زده دختر ما دخترم دکتر شما چی خلیه هم؟ ما گفتم که نیم خلیه دیاغنوز دارم برادر. گفت که خلیه بیارشون ما بینم شون بردم شون دید دو دارو دادر راست دیگر خورده سیم گودکو داده ایستم با
بپول تبابت کرد
موزیرش دا بپول کرده ایست تشریف
مراجعت هایی به تکراری او به مقامات برای گرفتن یک پاره زمین نتیجه نداد. زندگی در وگان تنگ و شرایطی بد این خانواده را مجبور کرد دختر بزرگشان را به یتیم خانه دهند. اما حالا دستی کمک افراد خیرخواه این آیله بی سرپناه و پریشان را در یک خانه سرجم کرد. چیزی که اکثر آیله های بی خانه و از هم دور مانده در ارزویش هستند.
مقامات چندی از شهر و ولایت های روسیه از جمله مسکو و تیومین سمارا اعلان داشتند که سر از سال نو نرخ پتنت مهاجران کاری را باز بالا میبرند. نرخ پتنت در شهر و ولایت های این کشور از هم فرق میکند و از 4000 تا 8000 روبل میرسد. مقامات مسکو که اکثریت مهاجران در این شهر کار و زندگی میکنند نرخ ماهانه پتنت را از 5000 روبل کنونی تا به 5350 روبل بالا بردند. در این رابطه صحبت داشتیم با کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران در روسیه و نخست از او پرسیدیم که گران شدن پتنت روی زندگی مهاجران چی تاثیر خواهد داشت.
سال 2019 الکای نرخ پتنت بالا برده شده بود و چند سال دو سه سال اخیر بالا بردن نشده بود ولی یک و یک بره بالا بردن. اکنون این پیامد بدی دارد که اگر که هر سال به چنین مقدار پولی پتنت رو بردارن نمیدونم که حال مهاجران چی میشود. از لحاظ اون گفتنی هستم که با برداشتن نرخ پتنت البته شاید نفرون زیادی از سپریدن پتنت گرفتن خودی پتنت دستکشی کنند. در مجموع خودی همون بودجه باز همون مبلغی رو که به دست می آورد باز همون ولی صفی اونهایی که اجازت نمای کار میگیرن یا پتن میکنن علاقه کم میشود. لیکن به هر حال گفتنی هستم که حکومت روسیه در سیما یا که حکومت محلی علاقه یک چیز رو پیخست کردن که چی خدره که پولی پتن رو بلو برن مهاجران کاری اون رو پرداخت میکنن. از این کار خیلی ماهرانه استفاده میبرن.
مهاجران از جرایان دشوار گرفتن سند ها از جمله پتنت در روسیه شکایت میکنند. حالا وضعیت چگونه است و با گران شدن نرخ پتنت به دست آوردن آن به فکر شما آسان تر میشود؟
بالا بردن نرخ پتنت گرفتن آن را آسان نمیکند. چنانی که ما میدونیم وقتای آخر یک سال آخر علاقه گرفتن پتنت مشکل شده است. به یک قسم مهاجران حدودی 20% هم گویه می شود با آنها دوده نمی شود با آن بهانه یا که با آن سخنان یا که حتی شاید که دروز هم باشد که آنها در قید نیستند. وقتی که حجت قبول میکنند آنها در قید هستند یا که آنها را وقتی گرفتنی حجت های آنها تفتیش نمی کنند و وقتی که پتنت علاقه تیار می شود می گویند که شما در حجت های شما قلبکی هستند در قید آن جا نیستید و مهاجران مجبور هستند که یک سال بعد مراجعت کنند و پولی پرداخت کرده آنها که برای سغورته برای گذاشتن تشخیصات طبی و این چنین گرفته امتحانی که از برای دانستن زبان روسی تاریخ و حقوق روسیه می سپرند علاقه این مبلغ به بود فنا می رود.
تشکر از کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران کاری تاجیک در روسیه و خاطر نشان میکنم که در این کشور بیش از 1,000,000 مهاجران کاری تاجیک کار و زندگی نموده اکثریت با پتنت در این کشور فعالیت دارند. قرض های بی برکش چین دامه برای کشورهای خرد. سیم پارکر، پژوهشگر آمریکایی و مؤلف نظریه دیپلماتی قرض های چینی میگوید چین با کشورهای مثل تاجیکستان قرض های زیاده را میدهد و در نهایت احتمال کشور قدرت بازگردان آن را نخواهد داشت. در نهایت کشور مجبور می شود به جای قرض ها ثروت های طبیعی و ملی خود کان های طلا و نقره را تقدیم می کند. چین عین زمان بزرگترین وام دهنده است و قرض تاجیکستان از این کشور امسال از مرز 1.5 میلیارد دلار عبور کرد. همکارم مولا رجب یوسفی در شهر دوشنبه با این محقق آمریکایی صحبت داشت و ابتدا از او پرسید که آیا درست است که چین با دادن قرض های بزرگ به کشورهای نیازمند نفوذ خود را بر آنها تحمیل می کند؟
ابرادی تشکر میکنم از سوالتون. شما دو روز گفتید که من بنیادگذار نظریه یا کنسپت دیپلماتای قرضهای چینی میباشم. این ایده یا غایه که پشت دیپلماتای قرضهای چینی میباشد با چی روانه کرده شده است که چین تریلیون ها دلار مصرف میکند برای کشورهایی که واقعا نیاز دارند. این بستگی دارد که این کشورها مبلغ های چین را برگردانیده میتوانند یا نه. برخی از طرحهایی هستند که وقتی چین سرمایه گذاری میکند پول را گردانیده گرفته میتواند، اما همچنان باید در نظر گیریم که لایحه هایی هستند که کشورهایی هستند که این پول را گردانیده نمیتوانند، قابلیت برگرداندن این پول را ندارند.
می شود گفت که قرضهای چین دامی هستند که کشورها وقتی به آن می افتند مجبور می شوند که منفعت های سیاسی و امنیتی و حتی حربی چین را احترام کنند.
برخی از کشورهایی که از چین قرض میگیرند آنها اعتراف میکنند که بله هنگ کنگ یا تایوان این یک بخش چین میباشد، اما باز هم کشورهایی هستند که از چین قرض نمیگیرند، اما آنها بر این نظرند که هنگ کنگ یا تایوان کشورهای صاحب استقلالند. بله قسما هم گفته میتوانیم که آن کشورهایی که از چین قرض میگیرند و قرض را دادن نمیتوانند مجبور میشوند که به منفعت های سیاسی حربی و امنیتی چین احترام قائل
project to build the power plant or something. مولا رجب یوسفی با سیم پارکر محقق آمریکایی مؤلف نظریه دیپلماتی قرضهای چینی صحبت داشت. بیننده ارجمند شکل مفصل این صحبت را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید ببینید و هم مطالعه کنید. روز 4 نوامبر خبرگزاری دولتی ازبکستان اوزا گزارش درباره زادروز سیده میرزیایوا دختری کلونی پریزیدنت این کشور شوکت میرزیویف را در سرخط خبرهایش جای داد. در دوام روز گزارش درباره ترجمه حال او نیز نشر شد. سیده میرزیویف در ماه ینوار سال روان به مقام معاون رئیس آژانسی نظارت مخابرات و رسانه های اخبار عمومی ازبکستان تعیین شده است. بسیاری ها نگرانند که مبادا سیده میرزیویف مثل گلنارا کریموا دختری کلونی پریزیدنت سابق این کشور از قدرت پدرش سوء استفاده نکند.
میدونید دو سال قبل موردی تشریفش به وادی فرغانه شوکت میرزیایف آید به سوء استفاده از قدرت در زمان کریموف نظر خود رو گفته بود. در اونجا گفته بود که این هیچگاه تکرار نمی شود و او نمی گذارد که یک آیله سر قدرت بیاید و تمام کشور را به دست گیرد، در زیر نظارت خودش دارد. البته دختری کلانی شوکت میرزیایف وقت آخر در وسایل اخبار ازبکستان بسیار پیدا می شود و می بینیم که او در سفرهای خارجش نیست، دیپلمات خلق را مردمی را نشان می دهد و بین جوانان آبروی کلان و خاصی را دارد. البته نگرانی ها هست البته، ولی این اساسا در شبکه های اجتماعی آنهایی که بیرون از کشور هستند میگویند که خدا نکند که این نیست از پشت راه گلنار کریم برود.
سوال دیگری من از سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو زودی این بود که با اشاره به فرزندان بعضن کار و فعالیت پدران را بررسی میکنند، آیا تجلیل زادروز سیده میرزیویف مثل ضیافت پردبدبه آوازخوان روس پلینا گاگارینا از سوی اهل آیله پرزیدنت ازبکستان باعث به هر گونه واکنش ها آید رئیس جمهوری میرزیویف نشده است؟
البته نگرانی ها هست. من گفتم آنهایی که در شبکه های اجتماعی فعال هستند و اکثرشان بیرون از کشور هستند نگرانی خود را ابراز داشتند و میگویند که خدا نکند که دختران پرزیدنت کنونی از پی دختران پرزیدنت قبلی بروند، ولی به نظر من آدم های هستند که در حکومت بالاخره میخواهند از با ستایش از دختران پرزیدنت یا خانواده پرزیدنت یک منفعت خود را پیدا کنند، یعنی منفعت جویی البته هست، اما تا چه اندازه این پخش می شود و یعنی کلانتر می شود وقت نشان می دهد البته. اما شفکت مرزایف خودش گفته بود که به این چیز اجازت نخواهد داد.
تشکر از سراجین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزاده که در مورد نفوذ روزافزون دختر بزرگ شفکت مرزایف رئیس جمهوری ازبکستان صحبت می کرد. بیننده ارجمند، وقتی برنامه ما اینجا به پایان رسید. تشکر از شما که تا این لحظه با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org دسترسند. تا برنامه های بعدی، خداحافظ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شب خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.azadi.org.
سلام، گلبهار مرادی هستم. شما را به شنیدن اخبار آزادی دعوت می کنم. دولت ایران می گوید این هفته با وارد کردن گاز اورام با سنتریفوگه ها در انشاءات فردوف از اجرای بخش دیگری عهده‌داری های سازش اتمی سال 2015 دست می کشد. پرزیدنت ایران حسن روحانی روز 5 نوامبر گفت که ایران از روز 6 نوامبر سر کرده گاز اوران را با 1044 سنتریفوگا وارد خواهد کرد. از روی سازش هسته‌ای سنتریفوگا ها باید به وارد کردن گاز چرخ زنند. بر اساس سازش اتمی با قدرت های جهانی ایران حق چنین کار را ندارد. روحانی با تاکید به برگشت پذیر بودن این قدم تازه که از 6 نوامبر سر می شود گفت مانند با قدم های پیشتر این قدم نیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.
البته پیشا پیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
روحانی از این عملی آخرین ایران درباره کم کردن عهده‌داری های سازش هسته‌ای در یک پیام از تلویزیون دولتی ایران اعلان کرد. ایالات متحده آمریکا بیش از یک سال است که از این سازش هسته‌ای کناره‌گیری کرده است. دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روند بیرون آوری کشورش را از سازشنامه اقلیم پاریس سر کرد. این روند یک سال ادامه و یک روز پس از انتخابات پرزیدنتی سال 2020 پایان می‌یابد. اگر ترامپ در انتخابات مغلوب شود، پرزیدنت نوبتی ایالات متحده آمریکا می‌تواند کشور را در دوام 30 روز آینده دوباره به سازشنامه برگرداند. ایالات متحده آمریکا اخیراً سازمان ملل متحد را رسما آگاه کرد که از سازشنامه اقلیم پاریس بیرون می‌شود. 197 کشور عضو سازشنامه اقلیم پاریس هستند. این سازشنامه 4 نوامبر سال 2016 قبول شد. برآمدن از سازشنامه اقلیم یکی از وعده‌های پیش از انتخابات ترامپ بود. دادگاهی در ترکیه احمد التنا سردبیری نشریه مخالف طرف و نازلیگ ایلیجگ روزنامه‌نگار را با شرط بیرون نشدن از محل زیست آزاد کرد. در این باره روز دوشنبه خبرگزاری دولت ترکیه آنادولو خبر داد. 9 فوریه سال 2018 ژورنالیستان مخالف نازلی ایلیجگ احمد التن و برادرش پروفسور مهمت التن به اتهام همکاری با حرکت بسته فتح الله گولین به حکم ابدی محکوم شدند. حکومت ترکیه فتح الله گولین روحانی مقیم آمریکا را به تشکیل تبادلات دولتی برای برکناری پرزیدنت این کشور رجب اردوغان گناهگار می‌داند. سودی مرحله اول تکراراً پرونده را بررسی و مهلت حبس را کم کرد. روزنامه‌نگاران 3 سال را در زندان پشت سر کردند و دادگاه قرار کرد که با شرط بیرون نرفتن از محل زیست رها شوند. سازمان بین الحلقی حامی حقوق هومن رایتس واچ از مقامات قزاقستان دعوت کرد که تنگ کردن برگزاری گرد همایی های صلح آمیز را بیکار و تعقیب دیگر اندیشان را بس کنند. قاسم جمار تاقایف پریزیدنت قزاقستان که تجربه فعالیت در سازمان ملل متحد را دارد، با پریزیدنت شدن نتوانست که قزاقستان را به معیارهای سازمان ملل متحد در بخش حقوق انسان سازگار کند. سازمان ملل متحد باید به تاقایف فشار آورد و برگزاری اصلاحات و احترام دیگر اندیشان و گرد هم آیی ها را طلب کند. می گوید خیو ویلیامسن مدیر هومن رایتس واچ در کشورهای اوروپا و آسیای مرکزی. تاقایف که در ماه مارس سال جاری سر قدرت آمد، از ماه مارس سال 2011 تا اکتبر سال 2013 همچون معاون دبیر کلی سازمان ملل متحد فعالیت کرده بود. ناظران بین الحلقی می گویند تاقایف پس از بسر قدرت آمدن وعده داده بود که قانونهای کشورش را در بخش گرد همایی های اعتراضی از نو بررسی می کند. الماسبیگ اوتانبویف پریزیدنت پیشینی قرغیزستان آماده است جیمبیکوف را بخشد. در این باره وکیل پارلمان قرغیزستان ایرینا کراموشکینا توسط شبکه‌های اجتماعی خبر داد و نقل کرد که با وکیلان دیگر به دیداربینی اوتانبویف به بازداشتگاه رفته است. کراموشکینا می‌نویسد اوتانبویف به مطالعه و ورزش مشغول است و میگوید اگر گناهش اثبات شود آماده است به جای دیگران هم زندانی شود، اما خواهش دارد که دیگران را آزاد کنند. نویشت وکیل پارلمان. روزهای 7-8 آوگوست در دیهه کویتوشی ناحیه علمودین قرغیزستان عملیات بزرگی با بازپرسی آوردن پرزیدنت پیشین الماسبیگ اوتانبویف انجام گرفت. با قرار دادگاه و تا 26 اکتبر به حبس پیشکی گرفته شده است. دادستانی کل قرغیزستان اوتانبویف را در چندین جنایت وزنین از جمله در رابطه با حوادث کویتوش، غیرقانونی آزاد کردن صاحب نفوذ جنایی عزیز باتوکایف، فسادکاری و غیره عیب دار میکند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه، امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر میشوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را میتوانید روی این موج ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
ما را در نزد خانه‌مان داشته مثلی بره با ماشین بار کردند و با کمیسریت حربی بردند. در کمیسریت حربی نویه سینا نوشتند که اختیاری آمده است. حقارت می کردند. شرایط جایی که من و جوانان دیگر را نگاه می داشتند بد بود. از صبح تا شام تنها نان و کمی آب دادند. این هم بعد آن که داد وای کردیم. این نکته را سامان 21 ساله ساکن نویه سینا شهر دوشنبه که به قول خودش دو هفته پیش اجباراً به کمیسریت حربی برده شده است ابراز داشت. این جوان روز 31 اکتبر به رادیو آزادی گفت افرادی که او را مجبوری به کمیسریت حربی بردند در تن لباس ملکی داشته خود را کارمندان اوگالون روزسک معرفی کردند.
همه شگزشتن بینیم کجلگی داره شکستگی یا گذروندن دستم شکستگی بینیم شکستگی یا گذروندن همه شگزروندن و از سبب که وضوهای درونی بیمار برومدک باری کسید و سر دادن تو ساعت 6 بگره نگاه کردن مجبوری.
یک نماینده کمیسریت حربی نویه سینا حرفای سامون را به اساس خواند، اما نه تنها از شرح بیشتری موضوع خودداری نمود بلکه تهدید کرد که از نزد بینای کمیسریت دور رویم. سامون خود را قربانی ابله و میداند و گفت پس از تشخیص های طبی که بینیش شکسته و چند عضو بدنش بیمار برآمد او را رها کردند. چون این شکایت ها در حال صورت می گیرد که مقامات وزارت مدافع تاجیکستان بارها حالت های جلب مجبوری و مناسبت دغلانه نسبت به جوانان را هنگام معرکه دعوت به ارتش رد نموده به اساس خواندند. این نهاد می گوید حالا شرایط نسبت به سالهای پیش در قسم های نظامی بهتر شده است. یوسف علی خواجایف ساکن ناحیه یوبان می گوید پسرش برای تامین روزگار خانواده به دوشنبه برای کار در ساختمان آمده بود، ولی او را دستگیر کرده با کمیسریت حربی ناحیه اسماعیل سامانی بردند. میسخال رحمانقلو و یک زن کهنسال دو روز نبیرهش را جستجو کرد که در کدام قسم نظامی باشد. رحمانقلو بر رادیو آزادی گفت از آن نگران است که گوشهای نبیرهش نشنوا است و هنی خدمت در ارتش حادثه به او رخ ندهد.
التماس خواهش میکنم که با پلیسکا دعوت کنند. به پلیسکا فرزندای مردم را ایراه قطیدن نبرند. مادرها را عصبی کسلی نکنند.
ضمن یک بازدید از کمیسرات های حربی دوشنبه، حالت های اجباران آوردن جوانان با بعضی کمیسرات های حربی مشاهده شد. در یک کمیسرات حربی دیده می شد که با مسافربری خط سیرهای پایتخت از جمله خط سیرهای 8 و 15 جوانان را آورده به داخل کمیسرات حربی وارد می کردند. این در حال است که بر اساس قانونگذاری جوانان سنی دعوت به خدمت حربی باید خود به گرفتن دعوتنامه به چنین کمیسرات ها حاضر شوند. شکایت ها از جلب اجباری جوانان به ارتش در حال صدا می دهد که وزارت دفاع روز 1 نوامبر به رادیو آزادی خبر داد که نقشه دعوت جوانان به ارتش تا 80% اجرا شده است و این مرکه در مقایسه با سالهای پیش بهتر و خوبتر راه اندازی گشته است. اما کارشناسان میگویند نظر به سالهای پیش بیشترین شکایت و نگرانی ها در دعوت بهاری و تیرماهی امسال به مشاهده رسیده است. به قول دلفروز صمدوا نماینده سازمان دفتر آزادی های شهروندی، وجود مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای و شکنجه در ارتش باعث به آن شده است که جوانان از رفتن به خدمت حربی خودداری کنند. او گفت سبب دیگری که میتواند جوانان را از رفتن به ارتش دور سازد این نبود امتیازهای کافی برای سربازان است. قانونگذاری کشور فعلا بعضی از امتیازها را برای جوانانی که خدمت حربی را ادا میکنند پیش بینی نموده است، ولی چنین امتیازها را خود جوانان ناکافی میحسابند. در وزارت دفاع تاجیکستان در رابطه با مساله جلب اجباری جوانان به ارتش گفتند کمبودی هایی که ضمن دعوت تیرماهی سر زدند پس از انجام این معرکه در حضور عظیم ابراهیم معاون سروزیری تاجیکستان که رئیس کمیسیای دعوت جوانان به ارتش است بررسی خواهد شد. در تاجیکستان دعوت به خدمت در ارتش سال دو بار بهار و تیرماه صورت میگیرد و در هر دعوت از 15 تا 16 هزار جوانی از 18 تا 27 ساله به خدمت حتمی عسکری جلب می شوند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
جنایدالله خدایاروف یکی از فعالان شبکه‌های اجتماعی بعد رهایی از محبس گفت تنقیدهای پیوسته از کار مقامات ناحیه رشت سبب پس پنجره افتیدن او شده است. خدایاروف با جرم افرادگرایی تقریبا دو سال را در زندان گذراند و روز 28 اکتبر بر اساس قانون عفو آزاد گردید. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را میکنم. این فعال شبکه‌های اجتماعی روز 4 نوامبر در صحبت ویدیویی با رادیوی آزادی گفت تا حال به این باور است که تنقیدهایش از کار مقامات و افشای بعضی کمبودی ها به آنها نفریده است.
من در سال 2017 تخمیناً ماهی آوگوست بود از فدراسیون روسیه به وطن برگشتم. وقتی از وطن برگشتم در وطن بسیار کمبودی ها دیدم، بسیار نارسویی ها بودن. بر همین خاطر خواستم که از بعضی کمبودی ها و نارسویی ها و کنشکنی های مقاماتی ناحیه نویسم در صفحه فیسبوک هم تا که حکومت جمهوری تاجیکستان از همین با خبر شود و پیش رای این قانون شکنان را بگیرد.
جنایدالله خدایاروف میگوید اون وقت رئیس کنی انگشت ناحیه رشت را برای منفرش نکردنی رو تا محل کن و تصمیم های مدیر معارف را برای جمع‌آوری چهارمغز از خوانندگان نکوهش کرد. مقامات ناحیه رشت هر گونه دست داشتن در قضیه خدایاروف را رد کرده بودند. مسئولان نهادهای انتظامی میگویند این فعال شبکه‌های اجتماعی را با اتهام پیروی از سازمان ممنوعی سلفیه دستگیر کردند. رئیس تفتیشات وزارت کارهای داخلی روز 30 ژانویه سال 2018 در یک قرار خود نوشت شهر روند خدایاروف جنایدالله هنگامی بودن در روسیه از دهه یشمی ناحیه رشت جوانان را به رویه دینی سلفیه دعوت کرده اغوا انگیزی و بدبینی مذهبی را به میان آورده است. این در حالی است که جنایدالله خدایاروف گفت در اول مقامات به او نه درباره افرادگرایی بلکه لبنک شدن از کمبودی های مقامات ناحیه هشدار داده بودند.
اومدن درکر گپ دیگر بود. اومدن رسیدیم ما به مرکز تشخیص وزارت کارهای داخلی بردم. در همونجا وا خوردیم با یک دکورمانی هم وجود گفتن تو چیکار کردگی هستی؟ من گفتم ایوان عملی جنایی کردگی نیستم، من میدونم. من دعوت کردم بیتن آوردم همجا را گفتن کسی میخواه با من صحبت بزنه؟ گفتن که نه، چون این نیست نسبت تو با موده 307 پریمسی قسمی دیکودی سیجان جمهوری تاجیکستان دیلن باز شدگی های آغاز کردگی هم
خدایاروف میگوید مقامات یک شرحی نوشته او را در ادناکلاسنیکی محک اساسی پروندهش قرار دادند.
ژانویه 2015 یک نوشته شد نسبت چگونه بودن و چگونه شناختن رویه سلفیه در اونجا گپوی نوشته شده بودن که خیلی رب داشتن با اون رویه سلخه. بعد اونجا گفتاروی نظریوی بود، یک نفر اونجا نوشته بود که خصوی که ریشی دراز دوران و پوچه های کلتا دوران و فلان و فلان چیزها، اینا تیراریستن، اکستریمیستن. در همی گفت گپروس ما کمتر علام کرد که نخوبی همکه بزرگوی ما از امام ابو حنیفه سر کرده تو ابن سینا و دیگر و دیگر. من فهم اگر همیشه اکستریمیست باشن، اگر من هم اکستریمیستم.
در تاجیکستان برای طرفداری و یا گذاشتن لایک در زیر مواد افراطی و زیر دولتی جزا پیش بینی شده است. تاکنون ده ها نفر را با این جرم بازداشت و زندانی کردند. حالا در تاجیکستان طرح آماده شده است که کاربران شبکه‌های اجتماعی را از جوابگاری برای گذاشتن لایک در زیر مطلبی که کینه و عداوت ملی و مذهبی را برمی‌انگیزد آزاد می‌کنند و آن هم به شرطی که مؤلف از کرده خود پشیمان شود. گذاشتن لایک در زیر متن‌هایی که به گفته مقامات خصوصیت افراط‌گرایی و تروریسم دارند همچنان جزای سنگین دارد. دلیل دیگری که مخومو در پرونده افرادگرایی جنید الله خدایورف وارد کردند، عکسی رشید درازی او در فیسبوک بود است. جنید الله خدایورف 22 ماه در زندانی رقم 4 شهر دوشنبه که نظامش عمومی است ادای جزا کرده است. دادگاه او را به 5 سال زندان محکوم کرده بود و اجرا درآمدن قانون نو اف در ماه اکتبر امسال راه او را برای بر وقت رها شدن از زندان گشود. با پرسش های ما درباره وضع زندان او گفت شکایت ندارد. در گذشته برخی از محبوسان سابق وضع زندان های تاجیکستان را بد تصویر کرده بودند. مقامات میگویند شرایط زندان از خانه های ساکنان فرق دارد، به آن حد نیست که ایده در بارش گپ میزنند. این فعال شبکه‌های اجتماعی میگوید تصمیم دارد دوباره به روسیه برگردد و از پای برقرار کردن تجارتی از دست رفته شود. وی پیش از آن که به تاجیکستان آید در شهر سرگود به فروش لباس و پایافزار مشغول بود است. میگوید قصد او برای آشکارگویی و حل مشکل همدهگان تلاش‌های چند سالش را برای گرفتن شهروندی روسیه برباد داد و به دوش